بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز میکنم. تا ساعت 8 شب به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، من با شما خواهم بود و بعد همکارم اردوان نیکنام به ما خواهد پیوست و میزبانی برنامه را تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران به عهده خواهد گرفت. بعد هم همچنان که آگاهی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران 2 ساعت دیگر برنامه های ما ادامه خواهد داشت که در ساعت نخست برنامه شادی را خواهیم داشت که گلچینی است از ترانه‌ها و موسیقی پاپ ایرانی و گزارش لس آنجلس را که درباره اجرای نمایشنامه مرگ یزدگرد بیضایی است در آمریکا. در ساعت آخر این برنامه‌ها که می‌شود ساعت 5 در مجموع برنامه‌های امروز و امشب، میزگردی را خواهیم شنید درباره موقعیت کنونی ایران و چشم‌انداز این موقعیت با حضور آقایان منوچهر گنجی، فرخ نگهدار و مراد ثقفی. امروز پنجشنبه است، 24 مرداد ماه 1381 خورشیدی و 15 اوت 2002 میلادی. در ایران در پیامد انتشار خبر تحویل دادن 16 عضو القاعده به عربستان سعودی، سایت اینترنتی سعید حجاریان از بازداشت شدن 400 عضو القاعده خبر می‌دهد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اخراج بیش از 270 کارچاق‌کن دستگاه قضایی خبر داد. اتحادیه سراسری خبرنگاران بریتانیا و ایرلند از دولت بریتانیا خواست تا در اعتراض به محکومیت ناصر زرافشان حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد. اینها و گزارش‌های ثابت و روزانه ما، مانند گزارش علمی، گزارش پزشکی و گزارش اینترنت و البته برنامه ثابت پنجشنبه‌ها روی چمن سبز همراه با گزارش‌های گزارشگران رادیو آزادی از 4 گوشه جهان در شمار برنامه‌های امروز و امشبند که همکارانم هم در بخش فارسی رادیو آزادی برای شما تهیه کردند. قبل از همه قطعه موسیقی از اجراهای ریچارد کلایدرمن را بشنویم تا در ضمن همکارم مینا بهارمس به استودیو برسد و مشروع خبرها را از او داشته باشیم. مینا بهارمست و مشروح تازه ترین خبرها از بخش فارسی رادیو آزادی.
آب رودخانه ولتاوا در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک در حال پایین رفتن است و سیلاب‌ها به تدریج عقب نشینی می‌کنند، هرچند مسئولان شهر همچنان هشدار می‌دهند که خطر هنوز برطرف نشده است. همزمان سایر مناطق اروپای مرکزی در معرض خطر سیل قرار گرفته است و سیلاب‌هایی که خرابی زیادی در اتریش وارد کرد، اکنون به طرف براتیسلاوا پایتخت جمهوری اسلوواکی در حرکت است و آب رودخانه دانوب به سرعت بالا می‌آید. در آلمان بخشی از شهر درزدن از ساکنان آن تخلیه شده است. تا کنون 90 نفر در سیل اروپای مرکزی و شرقی جان خود را از دست دادند. کمک‌های خارجی از بلژیک، دانمارک، یونان، آلمان، ژاپن و فرانسه به جمهوری چک رسیده است. در ایران ستاد حوادث پیش‌بینی نشده هشدار داده است. احتمال دارد تا آخر هفته بار دیگر در استان‌های شمالی سیل جاری شود. در اطلاعیه این ستاد گفته می شود در سیل استان گلستان در شمال ایران تا کنون 35 نفر کشته شدند و امکان دارد هنوز اجساد دیگری زیر گلولای باشد. در این اطلاعیه همچنین آمده است میلیون ها تومان خسارت به تأسیسات شهری و مزارع وارد شده است. در همین حال عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت می گوید به زودی با مشخص شدن جزئیات سیل شرق استان گلستان عوامل مقصر در این فاجعه به مردم معرفی می شوند و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. آقای رمضان‌زاده تخریب جنگل‌ها و مراتع، جغرافیای طبیعی استان و ناتوانی در مهار آب‌های سطحی را از دلایل سیل در این استان برشمرد. کندالیسا رایس مشاور امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش میگوید آمریکا هیچ راهی به جز اقدام علیه صدام حسین رئیس جمهوری عراق ندارد و نمیتواند دست روی دست بگذارد. خانم رایس در این حال تکرار کرد رئیس جمهوری هنوز تصمیمی در مورد چگونگی این اقدام نگرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری عراق، شورای فرماندهی انقلاب این کشور صدام حسین را برای یک دوره 7 ساله دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است. 55مین سالگرد استقلال هند از بریتانیا در میان تدابیر امنیتی شدید با نثار تاج گلی به بنای یادبود مهاتما گاندی توسط نخست وزیر این کشور برگزار شد. نزدیک به 100,000 مأمور پلیس و شبه نظامی در نقاط حساس پایتخت مستقر شده بودند. اتال بیهاری باجپایی نخست وزیر در سخنرانی خود به این مناسبت در پاسخ به جنرال پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان که انتخابات آینده جامو و کشمیر را غیر دموکراتیک خوانده است گفت مقامات پاکستان بهتر است به سابقه خود در زمینه رعایت دموکراسی نگاه کنند. آقای واجپایی اضافه کرد پاکستان که نتوانست از طریق جنگ جامو و کشمیر را به دست آورد میکوشد با استفاده از تروریسم این کار را بکند. دیوان عالی ونزوئلا 4 نفر از مقامات نظامی را که متهم به ترتیب دادن کودتا علیه هوگو چاوز رئیس جمهوری بودند تبرئه کرده است. نظامیان برای مدت کوتاهی در 11 آوریل قدرت را به دست گرفتند. با اعلام حکم دادگاه هواداران رئیس جمهوری در اعتراض تلاش کردند به ساختمان دیوان عالی در کاراکاس یورش ببرند که گارد ملی مانع آنها شد. هوگو چاوز قبلا تهدید کرده بود در صورت تبرئه این نظامیان با اصلاح قانون اساسی قدرت دادگاه را سلب می کند، ولی معاون رئیس جمهوری امروز گفت دولت حکم دیوان عالی را می پذیرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است ایران افغانهای عرب تباری را که به کشور وارد شده بودند به کشورهای مطبوعشان فرستاد. تعداد آنها حدود 150 نفر بود، اما ما نمی‌دانیم این افراد عضو القاعده یا طالبان بودند یا نه. آقای آصفی همچنین تکرار کرده است که هیچ فردی از افراد القاعده در اختیار ایران نیست. وکلای اعضای نهضت آزادی ایران در شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران تقاضای تجدید نظر در احکام صادره علیه متهمان را کردند. دادگاه انقلاب ایران 33 نفر از اعضای نهضت آزادی را به جرم ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از 4 ماه تا 10 سال زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد و حکم به مصادره اموال تشکل‌های وابسته به آن و انحلال نهضت آزادی داده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه به زندانی کردن ناصر زرافشان حقوقدان و از اعضای این کانون اعتراض کرده است. در این بیانیه گفته می شود کانون نویسندگان ایران از همان نخستین روزهای بازداشت اولیه ناصر زرافشان اعلام کرده بود که اتهامهای وارده واهی است و این پرونده سازی علیه او مانع تراشی بر سر راه دفاع از حقوق بازماندگان قتل‌های سیاسی است. کانون نویسندگان ایران از نویسندگان، روشنفکران و مردم ایران و نهادهای حقوقی و فرهنگی جهان خواسته است برای آزادی آقای زرافشان بکوشند. ناصر زرافشان همکنون در زندان اوین است و به 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. در خارج از کشور هم کانون نویسندگان ایران در تبعید در اعتراض به زندانی کردن آقای زرافشان بیانیه‌ای داده است. مقامات فلسطینی تخریب خانه ای را در کرانه غربی که منجر به کشته شدن ناصر جرار از رهبران حماس و یک جوان فلسطینی شد محکوم کردند. حماس گفته است این عمل اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. یک گروه اسرائیلی مدافع حقوق بشر امروز ارتش اسرائیل را متهم کرد که از جوان فلسطینی به عنوان سپری انسانی در جریان عملیاتش استفاده کرده است. در همین حال به گفته رادیو اسرائیل قرار است وزیر دفاع اسرائیل با وزیر کشور تشکیلات فلسطینی طرح عقب نشینی اسرائیل را در ازای تضمین امنیت این مناطق توسط تشکیلات فلسطینی امشب مورد بحث قرار دهند. و برای اولین بار در 48 سال گذشته تیم فوتبال افغانستان رسما به عضویت انجمن فوتبال آسیا درآمده است. در ضمن به گفته دیوید دیویس از مسئولان انجمن فوتبال انگلستان در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالومپور مالزی، انگلستان، آلمان و ایران تصمیم گرفتند با تشکیل یک گروه ضربتی به بازسازی فوتبال افغانستان کمک کنند.
بخش بعدی خبر 20:18 دیگر در ساعت 19 به وقت ایران از بخش فارسی رادیو حاضر. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر تأکید کرد که هیچ فردی از اعضای القاعده در اختیار ایران نیست و آنهایی هم که به کشورهای مطبوعشان تحویل داده شده اند 150 نفر بودند. با این حال شماری از مسئولان بلندپایه آمریکا همچنان تأکید دارند که جمهوری اسلامی ایران به افراد سازمان القاعده پناه داده است. به گزارش همکارم سیاوش اردلان، خبر تحویل داده شدن 16 تن از اعضای احتمالی القاعده از ایران به عربستان سعودی که هفته گذشته منتشر شد، این خبر ظاهرا کمکی به رفع تردیدهای مسئولان دولت آمریکا در این باره نکرده است.
امروز برای بار دوم در هفته جاری مقامات ایران تأکید کردند تعداد خارجی‌های عرب تباری که پس از سقوط طالبان وارد ایران شدند 150 نفر بودند که به کشورشان تحویل داده شدند. این روایت مقامات ایران که امروز توسط سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکرار شد واکنشی است به یک خبر در سایت اینترنتی اصلاح طلبان مبنی بر آن که تعداد عرب تباران مظنون به همکاری با سازمان القاعده 400 نفر بودند. اینکه ایران چند نفر افراد مظنون به همکاری با سازمان القاعده را در اختیار دارد یا تحویل داده برای آمریکا که در پی نابودی این سازمان است اهمیت فراوانی دارد. این موضوع از آن زمان تا کنون از این جهت هم مورد توجه قرار گرفته که برخورد ایران با فراریان القاعده می تواند فرصتهایی را برای نزدیکی تهران واشنگتن فراهم آورد. اما بخشهایی از هیئت حاکمه ایران و آمریکا می کوشند چنین بنمایانند که همکاری ایران در بحث مبارزه با تروریسم کمکی به نزدیکتر شدن تهران واشنگتن نخواهد کرد. از هفته پیش که وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ایران 16 تن از مظنونین به عضویت در القاعده را تحویل عربستان داده، مقامات واشنگتن واکنش‌های متفاوتی را بسته به گرایش‌های سیاسیشان ابراز کردند. از یک طرف وزارت خارجه آمریکا نزدیک به طیف میانه روی دولت واشنگتن کوشید اقدام ایران در تحویل 16 عضو احتمالی القاعده به عربستان را امری مثبت قلمداد کند. اما برعکس چهرهای محافظه‌کاری چون دانالد رامسفیلد وزیر دفاع اقدام ایران را ناچیز شمردند و حتی تأکید کردند ایران همچنان به فراریان القاعده پناه داده است. به رغم تکذیب‌های مکرر ایران روز گذشته باز هم زلمای خلیلزاد نماینده دولت آمریکا در افغانستان همین خط را دنبال کرد. دولت مردان محافظه‌کار آمریکا انتظار دارند ایران اعضای احتمالی القاعده را مستقیما به ایالات متحده تحویل دهد. در پاسخ مقامات ایران میگویند افرادی که بازداشت شدند یا تحویل شده اند عرب تبارانی هستند که وابستگیشان به القاعده روشن نیست و این موضوعی است که دولت‌های مطبوع آنها باید بررسی کنند. ظاهراً برخی مقامات آمریکا همین که ایران از وابستگی‌های خارجی‌هایی که تاکنون بازداشت کرده ابراز بی‌اطلاعی می‌کند را بهانه جمهوری اسلامی برای پناه دادن به سازمان القاعده می‌دانند. علاوه بر اینها آمریکا اصولاً ترجیح می‌دهد نگهداری و بازجویی از هر عضو احتمالی القاعده را رسماً بر عهده بگیرد به جای آنکه اطلاعات خود را از دولت‌های مطبوع بازداشت شدگان دریافت کند. به ویژه که مثلا عربستان سعودی هم تاکید کرده است افرادی را که از ایران تحویل گرفته به آمریکا تحویل نخواهد داد. در این میان جمهوری اسلامی ایران هم می‌خواهد نشان دهد حتی اقدام به بازداشت افراد احتمالی القاعده برای جلب خوشنودی آمریکا نیست، بلکه در چارچوب همکاری با سازمان ملل علیه تروریسم است. از همین رو بود که محمد خاتمی رئیس جمهور هم هنگام سفرش به افغانستان هرچند تأکید کرد ایران هرگاه فردی از افراد القاعده را بیابد آنها را بازداشت و به کشورشان تحویل می‌دهد، اما کلاً زبان به انتقاد از دولت آمریکا گشود. این گفته دولت مردان محافظه‌کار آمریکا که تندروهای جمهوری اسلامی به اعضای سازمان القاعده پناه می‌دهند، تاکنون شکاف آشکاری را در بین دو جناح حاکم جمهوری اسلامی بر سر این موضوع پدید نیاورده است، برخلاف موضوعاتی مانند ارسال سلاح برای فلسطینیان. اینک با توجه به تلاش لایه‌هایی از هیئت حاکمه ایران و آمریکا برای بی تأثیر نشان دادن برخورد ایران با القاعده در روابط تهران واشنگتن، نشانه وجود ندارد حاکی از آن که اقدامات ایران در این زمینه در آینده نزدیک مناسبات تهران واشنگتن تأثیری داشته باشد.
بازداشت شدن 400 تن از افراد القاعده اسامه بن لادن و تحویل دادن 150 عضو القاعده به کشورهای مطبوع آن. در ایران مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده است که 273 کارچاخ‌کن دستگاه قضایی بازداشت شدند. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه هم گفته است که این افراد همه خارج از دستگاه قضایی بودند. اما ظاهرا این موضوع با بازداشت 273 نفر تمام نشده و پرونده کارچاخ‌کن‌ها گویا بسته نشده و رئیس قوه قضاییه از نهادهای مسئول خواسته است که در این زمینه آگاهی‌های لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند. اصولا پدیده کارچاخ‌کن‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چیست؟ همکارم مهدی خلجی گفتگویی دارد در این باره با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری در تهران.
طبق اونچه که قوه قضاییه اعلام کرده که بیش از 270 کارچاخ‌کن دستگیر شدند و این دستگیر شدگان از خارج قوه قضاییه بودند، آیا ممکن هست بفرمایید که اصولا کارچاخ‌کن چه معنایی داره در دستگاه قضایی؟
کارچاخ‌کن به کسانی میگن که در واقع نقش کاذب وکیل رو بازی میکنن، در واقع مدعی هستن که میتونن کار افراد رو در دادگستری و یا در ادارات گوناگون انجام بدن و مشکلات رو حل بکنن و معمولاً از این حرب استفاده میکنن که ارتباطاتی در نزد مقاماتی که کار ارباب رجوع در اونجا جریان داره دارن و این افراد رو میتونن سوق بدن به سوی حل مشکلات مردم به طرق قانونی یا غیر قانونی.
آیا ممکن هست که این دستگیری کارچاخ‌کن‌ها ارتباطی با پرونده آقازاده‌ها داشته باشه؟
دقیقاً اگر که شما اخبار رو توجه کرده باشید، بعضی از آقازاده‌هایی که پدرانشون در مقامات بالای قضایی بودن و قبل از تشکیل پرونده یا برملا شدن پرونده شهرام جزایری از کار برکنار شدن، کسانی هستن که به اتهام به نحوی کارچاخ‌کنی تحت تعقیب قرار گرفتن و حتی یکی از اونها که من نمیخوام اسم ببرم شرکتی رو اخفال کرده و مبالغ بسیار کلانی از اینها گرفته که کارش رو در دیوان کشور و یا در بعضی از مقاطع دیگر دادرسی حل و فصل بکنه. دقیقا من تصور میکنم که صدر این کارچاخ‌کن‌ها بعضی از همین آقازاده هایی باشن که الان پرونده شون در همراه پرونده شهرام جزایری داره رسیدگی میشه.
اما جدا از این که این کارچاخ‌کن‌ها دستگیر شدن، صرف این که یک کسانی با هر عنوانی میتونستن در پرونده ها و در سیر دادرسی در قوه قضایی تأثیر گذار باشن، آیا نشون دهنده یک حساسیت یا آسیب پذیری شدید در دستگاه قضایی کشور نیست؟
متاسفانه از زمانی که دستگاه قضایی ما به قول رئیس قوه قضایی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، به واقع قوه قضایی تبدیل به ویرانه ای شد. این حرفی هستش که همه حقوقدانا تایید میکنن که رئیس قوه قضایی به زبان آورده. یک زمانی جناب خلجی توجه بفرمایید که دیوان عالی کشور و دادگاه ها را به نحوی منحل کردن تا بتونن قضاتی که نمیتونستن اخراج کنن یا تغییر سمت بدن و به جاشون قضات مورد نظر خودشون رو بیارن، قاضی که چه عرض کنم افرادی رو بیارن ابلاغ قضایی بهشون بدن، آمدن دادگستری رو خانه تکانی کردن از وجود افراد باسواد، پاک و مستقل. و بعد از اون کسانی آمدن در این دادگاه ها، البته بعضی از اینها، من نمیگم همه، در مقام قضا نشستن که فقط با یک ابلاغ قاضی شده بودن و نه در مقام بررسی اخلاق، صلاحیت اخلاقی و علمی اینها. طبیعتا برای حفظ موقعیت و کرسی خودشون اینها ناچار بودن که پانهایی که ازشون میخواد بعضی از مقامات بالاتر و سیاسی منتصب در قوه قضاییه این پانها را بدن به این افراد. طبیعی است که من مواردی رو داشتم که با یک تلفن مسیر پرونده عوض میشده.
آقازاده ها کارچاخکن های دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی. گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری در تهران. و اما اعتراض به بازداشت و محکومیت دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در تهران، همچنان ادامه دارد. از شمار نهادهای خارجی معترض، تازه‌ترین آنها اتحادیه سراسری خبرنگاران بریتانیا و ایرلند است و از شمار نهادهای ایرانی معترض به این بازداشت، کانون نویسندگان ایران و کانون نویسندگان ایران در تبعید هستند که در بیانیه‌هایی با محکوم کردن بازداشت و محکومیت قضایی ناصر زرافشان خواستار آزادی فوری او شدند. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این بیانیه‌ها.
اتحادیه سراسری خبرنگاران بریتانیا و ایرلند روز چهارشنبه 23 مرداد ماه برابر با 14 اوت در اطلاعیه ضمن محکوم کردن بازداشت دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیری، خواهان آزادی فوری وی شد. جرمی دیر، دبیر اول اتحادیه سراسری خبرنگاران بریتانیا و ایرلند، با اشاره به محکومیت ناصر زرافشان به مجازات شلاق میگوید این تنبیه وحشتناک علیه ناصر زرافشان تنها به این دلیل است که او کوشش‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای پرده‌پوشی نقش مقامات رسمی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را مرتب مورد چالش قرار داده است. اتحادیه سراسری خبرنگاران بریتانیا و ایرلند در اطلاعیه روز چهارشنبه خود از دولت بریتانیا می‌خواهد در اولین فرصت ممکن موضوع بازداشت آقای زرافشان را با مقامات مسئول ایران مطرح کند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خطاب به آزاد اندیشان ایران و جهان می‌نویسد چگونه می‌توان باور کرد که ناصر زرافشان، عضو دیرین کانون نویسندگان ایران و وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی سال 1377، هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. با که می‌توان گفت که اتهام او افشای اسرار دولتی و نگاه داشتن سلاح در دفتر وکالت بوده است؟ از که میتوان پرسید که این چگونه اسراری است که هیچ کس از ماهیت آن خبر ندارد؟ کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود میافزاید اکنون ما به این وسیله مراتب اعتراض شدید خود را به اجرای حکم صادر شده اعلام می‌داریم و خواهان لغو این حکم هستیم. کانون نویسندگان ایران در تبعید نیز ضمن محکوم کردن بازداشت ناصر زرافشان و محکومیت وی، هفته آخر شهریور ماه آینده را به عنوان هفته همبستگی با نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، آزادی‌خواهان و دگراندیشان زیر فشار در ایران اعلام کرده است. جمعی از روشنفکران و اهل قلم در خارج از کشور از جمله نعمت آزرم، مستوره احمدزاده، ویدا حاجبی، محمد رضا شالگونی، کاظم کردوانی و منصور کوشان نیز در اطلاعیه می نویسند ما محکومیت و زندانی ساختن دکتر ناصر زرافشان را بخشی از تلاش های آمران قطعهای سیاسی زنجیره‌ای می دانیم که با این مجازات‌های غیرعادلانه از وی که با شجاعت در جهت روشن کردن حقایق این قطعها از هیچ کوششی فروگذار نکرد انتقام گرفتند. در این اطلاعیه آمده است ما از همه آزادی خواهان کشور و مجامع ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر می خواهیم از تلاش در جهت لغو حکم محکومیت و برای آزادی دکتر ناصر زرافشان از آنچه در توان دارند کوتاهی نکنند.
در ادامه برنامه به نامه کمیسیون فرهنگی مجلس رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت که خواستند تا دست نیروی انتظامی ایران از آثار باستانی کوتاه شود. به نتایج اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در تهران خواهیم رسید و فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. به کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت و اظهارات وزیر خارجه آمریکا در این پیوند خواهیم پرداخت و البته به پیامدهای سیل بر استان گلستان خواهیم پرداخت و اینکه هیئت دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مقصران را در این پیوند از کار برکنار خواهد کرد. اما پیش از آن که به مشروع خبرها برسیم در ساعت 19 به وقت ایران ترانه‌ای بشنویم با صدای بوران و فرشته او.
چه دانی
ساعت 19 به وقت ایران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی. مینا بهارمست و مشروع تازه ترین خبرها از بخش فارسی رادیو آزادی.
آب رودخانه ولتاوا در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک در حال پایین رفتن است و سیلاب‌ها به تدریج عقب نشینی می‌کنند. هرچند مسئولان شهر همچنان هشدار می‌دهند که خطر هنوز برطرف نشده است. همزمان سایر مناطق اروپای مرکزی در معرض خطر سیل قرار گرفته است و سیلاب‌هایی که خرابی زیادی در اتریش وارد کرد، اکنون به طرف براتیسلاوا پایتخت جمهوری اسلوواکی در حرکت است و آب رودخانه دانوب به سرعت بالا می‌آید. در آلمان بخشی از شهر درزدن از ساکنان آن تخلیه شده است. تا کنون 90 نفر در سیل اروپای مرکزی و شرقی جان خود را از دست دادند. کمک‌های خارجی از بلژیک، دانمارک، یونان، آلمان، ژاپن و فرانسه به جمهوری چک رسیده است. در ایران ستاد حوادث پیشبینی نشده هشدار داده است. احتمال دارد تا آخر هفته بار دیگر در استان‌های شمالی سیل جاری شود. در اطلاعیه این ستاد گفته می شود در سیل استان گلستان در شمال ایران تا کنون 35 نفر کشته شدند و امکان دارد هنوز اجساد دیگری زیر گلولای باشد. در این اطلاعیه همچنین آمده است میلیون‌ها تومان خسارات به تأسیسات شهری و مزارع وارد شده است. در همین حال عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت می گوید به زودی با مشخص شدن جزئیات سیل شرق استان گلستان عوامل مقصر در این فاجعه به مردم معرفی می شوند و با آنها برخورد قانونی می شود. آقای رمضان‌زاده تخریب جنگل‌ها و مراتع جغرافیای طبیعی استان و ناتوانی در مهار آبهای سطحی را از دلایل سیل در این استان شمرده است. کندالیسا رایس مشاور امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش میگوید آمریکا هیچ راهی بجز اقدام علیه صدام حسین رئیس جمهوری عراق ندارد و نمیتواند دست روی دست بگذارد. خانم رایس در این حال تکرار کرد رئیس جمهوری هنوز تصمیمی در مورد چگونگی این اقدام نگرفته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری عراق شورای فرماندهی انقلاب این کشور صدام حسین را برای یک دوره 7 ساله دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است. دادگاه حقوق بشر اندونزی یک افسر عالی رتبه پلیس را همراه 5 مأمور پلیس و افسر نظامی که متهم به نقض حقوق بشر در خشونت‌های تیمور شرقی بودند تبرئه کرده است. این افراد متهم بودند که به مأموران زیر دست خود دستور تجاوز جنسی، قتل و بیرون راندن مردم را از خانه‌هایشان داده بودند. در خشونت‌های تیمور شرقی در سال 1999 بیش از 1000 نفر کشته و صدها هزار نفر بی‌خانمان شدند. دادگاه حقوق بشر اندونزی دیروز حکمران سابق تیمور شرقی را به 3 سال زندان محکوم کرد. به گفته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی یک نهاد جدید مالی با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری فلسطینی‌ها با تایید یاسر عرفات تشکیل شده است که همه اموال منقول و غیر منقول این تشکیلات را زیر کنترل خواهد داشت. حسابرسی درست و مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته‌های اصلی آمریکا از تشکیلات فلسطینی تا زمینه برای تشکیل دولت موقت فلسطینی آماده شود. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است ایران افغانهای عرب تباری را که به کشور وارد شده بودند به کشورهای مطبوعشان فرستاده است. تعداد آنها حدود 150 نفر بود اما ما نمی‌دانیم این افراد عضو القاعده یا طالبان بودند یا نه. آقای آصفی همچنین تکرار کرده است که هیچ فردی از افراد القاعده در اختیار ایران نیست. وکلای اعضای نهضت آزادی ایران در شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران تقاضای تجدید نظر در احکام صادره علیه متهمان را کردند. دادگاه انقلاب ایران 33 نفر از اعضای نهضت آزادی را به جرم ارتکاب اعمال مجرمانه بر ضد امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از 4 ماه تا 10 سال زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد و حکم به مصادره اموال تشکل‌های وابسته به آن و انحلال نهضت آزادی داده است. و اداره مبارزه با منکرات بار دیگر در دستگاه دولتی افغانستان شروع به کار کرده است. به گفته فضل احمد معنوی معاون دادگستری افغانستان این تشکیلات که اداره پاسخگویی خوانده می شود وظیفه دارد از ارتکاب جرائمی مانند مصرف مشروبات الکلی و روابط جنسی نامشروع جلوگیری کند ولی شدت مجازات مجرمین کمتر از دوران طالبان خواهد بود.
بخش بعدی مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر ساعت 19 و 30 دقیقه وقت ایران از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. شورای ملی مقاومت در کنفرانس مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که دست به اجرای برنامه‌های هسته‌ای در نطنز و عراق زده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح می‌کند که دولت آمریکا سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های وابسته به آن از جمله شورای ملی مقاومت را تروریست می‌شناسد. اما با این وجود کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت در واشنگتن برگزار شده است. همکارم همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که ضمن مطرح ساختن کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت و وابستگی آن به سازمان مجاهدین خلق که در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه قرار دارد، می‌خواست از موضع دولت آمریکا در برابر چنین سازمان‌های آگاه شود، گفت: یک سازمان تروریستی است. بر اساس قوانین آمریکا یک سازمان تروریستی خارجی شناخته می‌شود و شما می‌توانید مطالبی را که در مورد آن در گزارش طرح‌های تروریسم جهانی نوشته شده است بخوانید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از خبرنگار که گفت اما این سازمان آزادانه فعالیت می‌کند و کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن ترتیب داده است، خواست با وزارت دادگستری که قوانین را در داخل اجرا می‌کند تماس بگیرد. خبرنگار گفت مسئولان شورا اظهار داشتند قصد دارند اطلاعات محرمانه را به دولت ارائه دهند. و سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید آیا این اطلاعات را دیده است؟ آیا معتقد است که درست است؟ و آیا بر این عقیده است که ایران در روند ساختن دو مرکز هسته‌ای قرار دارد؟ فیلیپ ریکر گفت در موقعیتی نیست که بتواند درباره اطلاعات محرمانه نظری ابراز دارد. با این حال گفت اختلافات ما با ایران از سیاست‌ها و اقدامات دولت آن ناشی می‌شود و ما از مدت‌ها پیش در این باره سخن گفتیم، به ویژه حمایت از گروه‌های تروریستی بین‌المللی، مخالفت با روند صلح عراق و اسرائیل، دنبال کردن سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی و سیستم‌های موشکی بالستیک برای رساندن آنها به هدف و وضعیت ناهنجار حقوق بشر. اینها مسائل و نگرانی‌هایی است که ما از مدت‌ها پیش با ایران داشتیم. ساعتی پیش از جلسه پرسش و پاسخ در وزارت امور خارجه آمریکا، علیرضا جعفرزاده نماینده شورای ملی مقاومت در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آنچه می‌خواهد فاش کند نتیجه تحقیقات گسترده کمیته دفاع و مطالعات استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران است. افزود:
Although on the surface regime's main nuclear activity revolves around Bushehr nuclear plant, but in reality
هرچند در ظاهر فعالیت‌های اصلی رژیم در حول و حوش نیروگاه هسته‌ای بوشهر دور می‌زند، اما واقعیت این است که برنامه‌های هسته‌ای پنهانی زیادی بدون اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دست اجراست. یکی از این طرح‌های بسیار محرمانه در شهر نطنز اجرا می‌شود و دیگری تأسیسات اتمی عراق است. گفته‌های نماینده شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن با اظهار نظرهای روبرو شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد مقامات آمریکایی که با این اتهامات آشنا هستند حاضر نشدند درباره مشخصات شورای ملی مقاومت ارائه داد اظهار نظر کنند. با این حال آنها تایید کردند که ایران به اجرای برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای ادامه می‌دهد.
گزارش همایون مجد از واشنگتن. اضافه میکنم که در روزهای اخیر اعلامیه‌هایی به امضای برخی از افراد که مدعیند از فعالان اصلی سازمان مجاهدین خلق بودند در سایت های اینترنتی انتشار یافته است که در آنها گفته شده این سازمان طرحی را تهیه کرده است که به موجب آن در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق نیروهای مسلح سازمان مذکور که در خاک عراق مستقرند با اجازه بغداد در عملیاتی شبیه به عملیات فروغ جاویدان که در سال 1376 اتفاق افتاد ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. همایش رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف جهان در تهران برگزار شد. آنچه در ایران اعلام شده است این است که در این همایش مسائل و مشکلات دفاتر فرهنگی ایران در خارج از کشور بررسی شده و بر فقدان استراتژی واحد در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج و ناهماهنگی ها در مدیریت فرهنگی رایزنها و رایزنی ها تأکید شده است. اصولا این همایش موضوع کارنامه و نقش فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را دوباره مطرح ساخت. دکتر ماشالله آجودانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و مدیر بنیاد مطالعات ایران در لندن که از فعالترین نهادهای فرهنگی ایرانی در خارج از کشور است، در پاسخ به پرسش‌های همکارم مهدی خلجی از فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ارزیابی به دست می‌دهد.
به اعتقاد من کارهایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور میکنه بیشتر در سه قسمت قابل بررسیه. یک قسمت اعظمش مربوط به مخارج گزافیه که برای تبلیغ مسائل اسلامی تحت نهادهای اسلامی در خارج از کشور انجام میده. دو بخشیست که وزارت ارشاد جدیداً انجام میده و مخاطبش هم ایرانیان مقیم خارج از کشورن، بیشتر جوانها. بخشی هم مربوط به رایزنهای فرهنگی که اونها قایتن باید نماینده فرهنگ ایران در خارج از کشور باشند و به نسبت خارجیانی که با فرهنگ ما آشنا نیستن بتونن آگاهی های لازم رو در اختیارشون بذارن. متاسفانه و اگر قضاوت منصفانه باید بشه نسبت به این قضیه، پاسخ من اینه که جمهوری اسلامی بیش از هر چیزی در خارج از کشور مواضع فرهنگی خودشو متمرکز کرده بر سر تبلیغات اسلامی. پولهای گزافی رو در شهرهای مختلف اروپایی خرج همین تأسیسات اسلامی میکنن. افراد غیر صالحی رو در بعضی موارد بر رأس همین نهادهای اسلامی میذارن و متاسفانه اگر به طور کلی بخوایم قضاوت بکنیم، رژیمی که روزنامه‌نگاران رو دستگیر میکنه، روزنامه ها رو میبنده، جلوی انتشار فکر و اندیشه رو میگیره، طبیعی که نمیتونه نماینده فرهنگ ایران در خارج از کشور باشه. این حرفی که میزنم یک شعار سیاسی نیست، این واقعیتیه. از این لحاظ واقعیته که هر رژیمی، رفتار هر رژیمی در خارج از کشور باستا به همون نهادها و طرز تفکریه که اون رژیم داره و به همین جهت من معتقدم که اون چیزی که در این سالها انجام گرفته فعالیت فرهنگی نبوده، گرچه میشه از فرهنگ تعبیرهای مختلفی کرد. فراموش نکنید که زمانی مثلا رایزنان فرهنگی ما کسانی مثل محمد جعفر محجوب بودن، مثل سعیدی سیجانی بودن که عمری بر سر فرهنگ ایران گذاشته بودن. و این بخشی هم که وزارت ارشاد البته جدیداً آغاز کرد، قبلا که بیشتر کارش در تبلیغات اسلامی بود، جدیداً آغاز کرد، شاید بشه با نظر مثبت در پاره موارد دید. یعنی با کتاب‌های برای جوانان سعی می‌کنن که کمتر تبلیغ سیاسی بکنن و من همینجا فکر می‌کنم که اگر این دو کارها از قرض‌ورزی‌های دینی و مذهبی به سیاسی حکومت مبرا بشه شاید بتونه تاثیرگذار باشه.
گفتگوی بود با دکتر ماشالله آجودانی، مدیر بنیاد مطالعات ایرانی در لندن، از فعالترین نهادهای فرهنگی ایرانی در خارج از کشور و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران که ارزیابی به دست می‌داد از فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران. برنامه ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می دهیم. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نامه ای نوشته است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و در این نامه از آنان خواسته است کاری کنند تا دست نیروی انتظامی از روی آثار باستانی ایران برداشته شود. به گزارش همکارم ماه منیر رحیمی در گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس که به همراه این نامه به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ارسال شده، شماری از آثار باستانی ایران مورد اشاره قرار گرفته که نیروی انتظامی حاضر نیست رهاشان کند.
آقای دکتر انصاری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از نامه‌ای به مقام رهبری و رئیس جمهوری در مورد حوزه‌های از میراث فرهنگی که در اختیار نیروهای مسلح یا دستگاه‌های اجرایی قرار داره خبر داده و نسبت به دخل و تصرف‌های به وجود اومده ابراز نگرانی کردند. آیا وضعیت بناهای تاریخی در ایران در حدی بحرانی هست که به بالاترین مقامات مملکتی نامه نوشتند؟
مسئله بودن اماکن تاریخی و سایت‌های باستان‌شناسی در دست نیروهای انتظامی و غیره یک بحث کهنه است و تقریبا از اوایل انقلاب هست. کماکان هم این اماکن در اختیار این نیروها قرار داره و بسیاری از اینها هم که شامل کاخ‌های مختلف میشه به علت اینکه بهش رسیدگی نشده در درون این محوطه ها داره از بین میره و هیچ گونه تعمیراتی هم در اون انجام نمیشه، هیچ بلکه تخریب هم صورت میگیره. لذا با توجه به موارد عدیده‌ای که در کل کشور به صورت وجود داره، کمیسیون مجلس چنین تصمیمی گرفته و چنین نامه‌ای رو نوشته.
ممکن هست چند نمونهش رو برای ما مثال بزنید؟
نمونه های متعددی هست. حالا در سطح تهران که خود من با چند موردش روبرو بودم، یکی محوطه مربوط به کاخ عشرت آباد هست که الان به صورت متروکه مونده و خب این از کاخهای قاجاریه بوده، در دست پاس بخشی از محوطه کاخ نیاوران هست که چندی پیش هم بحثی با میراث استان تهران داشتن. کاخ قصر فیروزه هست که اون هم در اختیار سپاه هست. پادگان باقی‌شاه هست که کاخ باقی‌شاه بوده.
آقای دکتر انصاری، شما اطلاع دارین که در این نامه دقیقاً از ریاست جمهوری و رهبری چه خواسته شده؟
واگذاری، یعنی اینا مجدداً واگذار بشه به سازمان میراث فرهنگی، چون سازمان میراث فرهنگی الان بسیاری از اصل دستاوردهای فرهنگی ما از دسترسش خارجه. مردم هم که همه نگاهاشون به این متولی میراث فرهنگی است و مرتبا میگن چرا این بناها تخریب داره میشه، چون قدرت آنچنانی به اون صورت نداره که اینا رو تحویل بگیره، لذا دست به دامن مجلسیان شده.
احمد پورنجاتی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، همچنین از تصویب طرح ادغام سازمانهای ایرانگردی و میراث فرهنگی به صورت وزارتخانه خبر داده. ممکن هست در مورد این طرح برای ما بیشتر توضیح بدین؟
سفر و مسافرت دیدگاه جهانگردی هست، به خاطر دیدن آثار فرهنگی است که اون بخش فعالیت میراث فرهنگی لازم مردم یکدیگرن. و یک بحث دیگه، بحث این هست که بیان گسترش بدن یک وزارتخونه جدید رو، یک تشکیلاتی رو ایجاد کنن. شما حتی کشور جهان سوم حساب کنید، چون به تمدن و فرهنگ اون کشور توجه خاص میشه، در وهله اول میان اون نکات فرهنگی رو براش پیشبینی لازم رو میکنن که از بین نره، نابود نشه. یعنی لازمه یه زنده بودن یک کشور دانستن چیزهایی که از گذشتگانش مونده. اگر اون الزامات نادیده گرفته بشه، مثل اینکه اون هویت تاریخی از بین رفت. بنابراین اگر چنین ادغامی بخواد صورت بگیره، حداقل این دو تا سازمان وظیفه خودشون میدونه در حفظ و نگهداریش. جهانگردی نمیگه آقا من فقط کارم نمایش دادنه، اونم بگه منم کارم مطالعه و پژوهشه. الان به خاطر پراکندگی هم در نشر اطلاعات هم در نشر پژوهش ها، در نتیجه کسی که وارد ایران میشه نمیدونه که، یا خود ایرانی هم نمیدونه که آقا باید به وزارت ارشاد مراجعه کنن، به سازمان جهانگردی برن اطلاعات بگیرن، به میراث فرهنگی برن. خود میراث فرهنگی هم شاخه‌های مختلف داره که یک کسی که تو تهران میاد نمیدونه که برای دیدن یک موزه یک گروهی رو بخواد ببره باید به کدوم قسمت مراجعه کنه.
مخالفان این طرح دلایلشون چی هست؟
مخالفان طرح مخالفتشون به خاطر مدیریتیشه. یه قرار بر این باشه که تشکیلات موازی یک وزارتخونه جدید عین وزارت جهاد، وزارت کشاورزی، وزارت سپاه، وزارت فلان، همین وزارت صنایع سبک، صنایع بزرگ، صنایع کوچک اوایل درست شد، بعد اومدن دوباره اینا همه رو با هم ادغام کردن.
تصرف آثار باستانی توسط نیروی انتظامی و برخی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با دکتر جمال انصاری، باستانشناس و استاد دانشگاه در تهران. سیل چند روز گذشته در اروپای مرکزی و شرقی، جنوب شرقی آسیا و در ایران در مجموع جان 1700 نفر را گرفت و میلیاردها دلار خسارت وارد کرد. در استان گلستان ایران آمارهای رسمی عده تلفات را 35 تا 39 نفر ذکر کردند که افزون بر اینها باید سرنشینان یک اتوبوس را هم که در سیل مفقود الاثر شدند به شمار آورد. گزارش های 48 ساعت گذشته از اروپا حاکی است که سیل مردم و مسئولان مربوطه را به فعالیت همه جانبه و مشترک برای کاهش خسارات و تلفات سیل جلب کرده و برای نمونه در جمهوری چک و در همین پراگ شاهد شور و همکاری ویژه مردم در این زمینه بوده ایم. اما در ایران سخن از شناسایی مقصران سیل است و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از تصمیم هیئت دولت به برکناری کسانی که در پیوند با سیل استان گلستان مقصر شناخته شوند سخن گفته است. در این زمینه همکارم جمشید زند گفتگویی دارد با ابوالقاسم صفوی، دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان گلستان.
آقای صفوی، میشه لطفا توضیح بدین که آخرین آمار تلفات جانی و مالی در سیل استان گلستان تا الان چی هست؟
36 نفر جناب، 36 تا کشته.
اتوبوسی که واژگون شده بود پریروز معلوم شد که چند نفر سرنشین داشته؟
پیدا شد. والا سرنشین که 17 نفر بلیت میفروختن. بلیت فروخته بودن. ما بقیرم تودایی سوار کرده بود. منتها میان کشته‌های تعدادی افراد محلی هستن، 4-5 نفری.
آقای رمضان‌زاده، سخنگوی دولت گفتن که عوامل مقصر در افزایش خسارات ناشی از سیل اخیر شناسایی و با اونها برخورد قانونی خواهد شد. آیا میدونید که منظور اشاره ایشون به چه عواملی هست؟
من نمیدونم، ولی ظاهرا گفتن که هر کس در هر مقام منصبی باشه برخورد میکنن. حالا هنوز که کسی بیرون نیومد از این گروه تحقیق، چون تازه از دیروز یه بازدیدی داشتن و در حال تحقیق هستن.
ولی مسئله که ایشون مطرح کردن حاکی از این هست که احتمال میره یه عده از مسئولین دست داشته باشن و یا کمکاری کرده باشن در جلوگیری از افزایش خسارت ناشی از سیل.
به نظر ما اینجور نیست، چون که همه کارهای خودشون خیلی مرتب و با جدیت تمام انجام دادن و هم بخشداران منطقه هم فرماندار مثلا در اونجا بوده، هم پلیس ها راه رو بسته بود. این اتوبوس در ساعت غیر ممنوعه وارد شده بود. طول مسیر 60 کیلومتر بوده، شب بوده، بارندگی روز تعطیل بوده. مامورین 200 تا ماشین رو از منطقه خارج کردن. 2 تا اتوبوس رو از منطقه خارج کردن و منطقه امن انتقال دادن. خب طبیعی است که توی 60 کیلومتر راه و شب بودن مسیر و نبودن نور کافی و نبودن اطلاعات کافی از اینکه چه ماشین در داخل هستن، خب طبیعی است که ممکنه یه همچین اتفاقی هم بیفته. ولی در ساعت بعد از ساعت ممنوعه هیچ ماشینی وارد نشده. دلیلش هم اینه که ترافیک بسیار زیادی در پشت شهرستان میرداشت و از طرف خراسان هم در پشت تونل ایجاد شده بود. اجازه ندادن برن و ما پلیس ممنونیم که نگذاشت برن، وگرنه آمار کشته‌های ما بسیار بالاتر از این میرفت. و جدای از این، ما در یکی دو روز گذشته طی 57 بار از طریق صدا و سیمای مرکز استان، حتی با رادیوی برونمرزی و حتی زبانهای ترکمنی با توجه به قومیت‌های موجود در استان پیام‌های رادیوی تلویزیونی داده شده و حتی زیرنویس. به نظر ما این گونه نیست که مسئولین کسی مقصر باشه، چون همه تلاش خودشونو کردن.
آقای صفوی، در چند ماه اخیر یه بحثی مطرح شده بود راجع به نابودی جنگل‌ها و مراتع و قطع بی‌رویه درختان در جنگل‌های طبیعی استان گلستان. برخی از کارشناسان این مسئله را مطرح میکنن که این قطع بیرویه سبب شده که سیل جاری بشه در این منطقه. به نظر شما این تا چقدر واقعیت داره؟
سیلاب فاکتورهای متفاوتی داره برای ایجادش. اول اینکه سیلاب در نقطه اتفاق افتاده که در اون نقطه ما هیچ گونه برداشتی نداشتیم، حتی یک درخت، حتی یک بوته. دلیلش هم این که جنگل گلستان مربوط یه پارک ملی است که مربوط به جامعه بشری و یونیسف و کسی حق برداشت از اونجا رو نداشته. این از این. ولی میزان بارندگی ما در اونجا داشتیم 109 میلیمتر بوده. میزان بارندگی که در روستای دشت داشتیم 60 میلیمتر بوده. سقف بارندگی در منطقه دشت کالپوش در سال 140 میلیمتره. شما حساب بفرمایید که 60 میلیمتر بارندگی در زمان کمتر از 2 ساعت یا 3 ساعت بارندگی، شما خودتون میدونید در فصل مرداب و خوش بودن زمین طبیعیش که سیلاب میشه. از هم میسته که نگاه واقع بینانه باشیم و به دنبال متهم کردن و دراز کردن افراد نباشیم، بلکه باید با بارش و سیلابی که تفاقتن ما با واقع بینانه برخورد بکنیم و به دنبال حقیقت باشیم.
گفتگویی بود با دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان گلستان، مهندس ابوالقاسم صفوی. و اما در ادامه برنامه گزارش‌های ثابت روزانه ما را خواهید شنید. در گزارش علمی به پژوهش‌های تازه پزشکی در پیوند با واکسن مالاریا خواهیم پرداخت. در گزارش پزشکی از تأثیر داروها بر هم آگاه خواهیم شد، موضوع نگرانی بیمارانی که چند نوع دارو را در یک زمان استفاده می‌کنند. و در گزارش اینترنت به کاهش فعالیت‌های خبری سایت‌های اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در اینترنت خواهیم رسید. اما پیش از اینها و پیش از آن که زمان شنیدن مشروع خبرها در ساعت 8 شب به وقت ایران برسد، با مهر بوسه هلن خواننده دو زبانه خوش صدای ایرانی در آمریکا سر کنید.
خود را